تقدیر قرار گرفت و یکی از سه کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات هم به حساب میاد و همینطور کتاب قیدار برگزیده بخش داستان 21مین دوره جایزه کتاب فصل شد. از کتاب‌های دیگر رضا امیرخانی میشه به ناصر ارمنی، نشت نشا، سرلوحه‌ها و رهش اشاره کرد. رمان بیوطن اثری است از رضا امیرخانی که در سال 1387 توسط انتشارات علم به چاپ رسید. این کتاب 7 فصل داره با عنوان‌های مثل معنی، فصل پنجم، مسکن، پیشه، زبان، ژنتیک و خلاصه در هر بخش به یک موضوع خاص پرداخته شده. گفته میشه که امیرخانی برای نوشتن این رمان یک سال تحقیق کرده و برای تکمیل اطلاعاتش حدود یک سال از زندگیش رو در ایالات متحده امریکا گذرونده و با شرایط اجتماعی مهاجران ایرانی هم در اونجا آشنایی پیدا کرده. امیرخانی در بیوطن دنبال هویت ایرانیه که در مواجهه با تمدن غرب چه جایگاهی پیدا میکنه. در مورد نام رمان بیوطن هم به شما بگم که عنوان این کتاب با ته دو نقطه نوشته شده و نویسنده در این زمینه توضیح داده که وطین یعنی رگ گردن در زبان عربی، وطن یعنی زدن رگ گردن با ته دو نقطه البته، و بیوطن رو با ته دو نقطه بیوطن با ته دستدار هم میشه خوند. وطنی که تایش دسته‌ای ندارد تا خودت را بهش بگیری و راهی جز این نداری که در آغوشش بکشی. در بیوطن تقابل سنت و مدرنیسم به طور مکرر دیده میشه. تقابل دو نیمه سنتی و مدرن ذهن ارمیا شخصیت اصلی کتاب که مذهب و فرهنگ دو پای ثابت اون هستن. استفاده آگاهانه و عمدی نویسنده از واژه‌های انگلیسی در کنار اطلاعات قابل توجه و نسبتاً درست او از امریکا و زندگی امریکایی، استفاده به جای او از آیات قرآنی، سخنان حضرت علی علیه السلام و همینطور نقل‌های از عهد عتیق و نکته‌بینی او در کلمات و جزئیات باعث شده که با یک اثر قابل اعتنا روبرو باشیم. این رمان به 3 زبان زنده دنیا نوشته شده: فارسی، انگلیسی و عربی، که زبان مهاجرین ایرانی و عراقی و بومیان امریکایی در داستانه. بیوطن از برخی ویژگی‌های یک رمان پست مدرن هم برخورداره. به هم ریختگی زمانی داستان که یکی از ویژگی‌های رمان پست مدرنه، با بازگشت به گذشته‌های مدام نویسنده در این رمان این موضوع رو تداعی می‌کنه. همینطور نویسنده خودش هم در خلال داستان با خواننده حرف می‌زنه، درباره طرح روی جلد کتاب نظر میده و نظر خواننده رو جویا میشه و از او می‌پرسه که چه عاقبتی رو برای شخصیت‌های داستان میپسنده. صحنه پردازی‌ها در داستان و گفتگوها و همینطور شخصیت پردازی‌های پذیرفتنی کتاب رو به اثری قابل تأمل تبدیل کرده. بین رمان‌های امیرخانی نوعی پیوستگی ساختاری وجود داره. ارمیا و بیوطن به ترتیب رشد و تحول فکری و توانایی نویسندگی امیرخانی رو در عرصه رمان نویسی مدرن نشون میدن. برخی بیوطن رو ادامه رمان ارمیا میدونن. رشد قوه تخیل و زبان در خور رمان در بیوطن نسبت به ارمیا کاملا مشهوده. امیرخانی در بیوطن فقر زبان و تخیل رو تا حد زیادی جبران کرده. در این اثر متاسفانه رسم الخط درست فارسی رعایت نشده، یعنی رسم الخطی که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. این رسم الخط در کتاب بر مبنای سلیقه و خواست شخصی نویسنده تا حدودی دگرگونی پیدا کرده. بنا به گفته ناشر، نویسنده خودش اصرار در گزینش این نوع رسم الخط داشته. طبیعتاً باید دلایلی برای این آشفتگی در رسم الخط در ذهن نویسنده وجود داشته باشه. اما اینکه چه تأثیری بر مخاطب میگذاره بیشتر قابل تأمله. البته با توجه به عنوان کتاب بی وطن که بیانگر مضمون اصلی رمان یعنی بی هویتی، سرگردانی و سرخوردگی عده مهاجر به سرزمین بیگانه است، شاید بشه گفت آشفتگی رسم الخط حاکی از پریشانی خاطر افراد گرفتار نوستالژی یا یاد ابتلایی دور از وطنه. نمونه های از دگرگونی رسم الخط رمان، مثلا ارجمند کلمه ایست که در رمان جداگانه یعنی ارج جدا و مند جدا در کنار هم نوشته میشن، یا حتی ساختمان به صورت دو واژه ساخت و مان در کنار هم نوشته شده، یا یک دیگر، همکاران، آبروریزی، همه به صورت کلمات مجزا، یک جدا، دیگر جدا، هم جدا، کاران جدا، یا در آبروریزی، آب جدا، روریزی جدا، یا حتی در لبخند، لب و خند از هم جدا شده، یا حتی در کلمه مثل بهتر، به و تر رو نویسنده جدا نوشته. بنابراین از نظر رسم الخط این کتاب قابل نقد و ارزیابی های دوباره و دوباره است، چرا که این نوع نوشتن ممکنه خواننده رو در خواندن دچار مشکل بکنه یا دست کم در درست خوانی برای او مشکل ایجاد بکنه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما برسیم به خلاصه داستان بی وطن نوشته رضا امیرخانی. داستان درباره رزمنده‌ای به نام ارمیاست که تا آخرین روزهای جنگ در جبهه بوده و بهترین دوستش سهراب رو در دوران دفاع مقدس از دست داده. سهراب شهید شده و ارمیا هر سه شنبه سر قرار با سهراب میره و با او حرف میزنه. در یکی از همین روزها بر سر قرار سهراب دختری رو میبینه که نامش آرمیتاست. آرمیتا مقیم امریکاست و با گروهی برای اجرای طرح بازسازی بهشت زهرا و قطعه شهدا به ایران آمده. اونها یکدیگر رو هر بار سر قرار سهراب ملاقات میکنن و رفته رفته احساس میکنن میتونن با هم رابطه جدی رو آغاز بکنن و با یکدیگر قراری مبنی بر ازدواج میگذارن. آرمیتا به امریکا برمیگرده و مدتی بعد ارمیا هم به بهانه زندگی با او به امریکا میره. ارمیا بعد از ورود به امریکا با نزدیکان و دوستان آرمیتا و همسایگان او آشنا میشه و در روابطش با اونها دچار مشکل و تضاد میشه. ارزش‌های مذهبی و سنتی ارمیا از قبیل خوردن گوشت حلال و رعایت ارتباط مشروع با افراد، خواندن نماز در محلی که پاک باشه و موارد دیگری که جزو ویژگی‌ها و عادات رفتاری و اعتقادی ارمیاست. ارمیا در میان سنت و مدرنیته امریکا زیر فشار. ارمیا مدتی به عنوان راننده مشغول به کار میشه و بعد به توزیع گوشت حلال برای رستوران ها میپردازه و در همین احوال مدام با دوست شهیدش سهراب حرف میزنه و درد دل میکنه و در ذهنش خاطرات دوران دفاع مقدس و هم رزمانش رو مرور میکنه. بالاخره ارمیا با وجود تمام تفاوت‌ها و اختلافات فرهنگی که بین خودش و آرمیتا وجود داره با او ازدواج میکنه. در همین اثنا یکی از همسایگان آپارتمان آرمیتا که زنی مسلمان به نام سوزیه گم میشه و ارمیا تصمیم میگیره به دنبال سوزی بره و او رو پیدا بکنه. او با نشانی هایی که از سوزی پیدا میکنه به منطقه جنگی میرسه و در اونجا متوجه حضور پلیس میشه و میفهمه که سوزی خودش رو کشته و پلیس جسدش رو پیدا کرده. بعد از بازگشت به خانه، پلیس برای بازداشت ارمیا به خونه میاد و او رو به جرم اختلال در نظم شهر و مزنون به قتل سوزی بازداشت میکنه و به دادگاه میبره. در همین گیرودار ناگهان ارمیا یکی از همرزمانش رو به نام حاج مهدی که فرماندهشون هم بوده میبینه. حاج مهدی در امریکا با تاکسی مسافرکشی میکنه و بعد از پی بردن به مشکلی که برای ارمیا به وجود اومده با کمک آرمیتا سعی میکنه بیگناهی ارمیا رو ثابت بکنه که نامه ای از بازداشتگاه از طرف ارمیا دریافت میکنه. در این نامه نوشته شده: من از خدا همین طور خواسته بودم، طوری که وحشی ها دورم کرده باشند و من تک و تنها باشم، مثل مولا علی علیه السلام. دوستان، خلاصه ای از داستان بی وطن نوشته رضا امیرخانی رو شنیدید. با دو سه جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. هر کجا باشید، مرگ شما را درک خواهد کرد، ولو در برج‌های بلند. آسمان خراش لغت جالبی است، یعنی این همه بالا رفتنشان فقط خراشی بوده است بر آسمان. و آخرین جمله: دنیا توی ذهن آدمیزاد میگندد اگر یخچال نداشته باشد. هر آدمی بایستی توی ذهنش یک یخچال 8 فوت داشته باشد تا دنیایش را تر و تازه نگه دارد. دنیا هر چه کوچکتر بهتر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز،
جای شما اینجاست.
خوش اومدی مسافر به پارک سایه ما، رسیدی و تموم شد چشم انتظاری ما، رسیدی و گذاشتی قدم رو چشمون ما، چه افتخاری دادی و شدی مهمون ما.
ایران را بشنویم.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
درود بر شما مردم خوب و نازنین.
روزتان خوش، دلتان شاد و چراغ زندگیتان همیشه روشن باد.
دوستان ارجمند، برخی را عادت چنان است که سخن راست کم گویند و با مردم به نیکی رفتار نکنند، ولی بایستی دانست که آرامش آنگاه به خانه دل راه می‌یابد که با مردم به درستی رفتار شود.
و اکنون به شعری زیبا از زنده یاد عبدالله الفت گوش بسپارید. اگر به دیده سرشک و به سینه آهم نیست، چراغ مرده ام و بیم صبحگاهم نیست. مرا چو شمع بسوزان در آتش غم خویش، به جرم آن که بجز عاشقی گناهم نیست.
برخی از شاهان کشورها از جمله کشور خود ما به سبب بعضی کارهایشان تا حدودی خوشنام معرفی شدند، اما با خواندن تاریخ می‌فهمیم که همین شاهان به ظاهر خوشنام چه کارهای شگفت و ناروایی کردند. یکی از همین شاهان شاه عباس صفوی است. بله، این جناب شاه عباس در کنار کارهای خوبی که کرد، کارهای ناروایی هم انجام داد که از جمله آنها برخورد شدید با اطرافیان و به ویژه مخالفانش بود. بله، شاه عباس در برخورد با مخالفانش بسیار سخت گیر بود و مجازات‌های بسیار سنگینی را برای آنان در نظر می گرفت. برای این کار او دستگاه جاسوسی بزرگی فراهم کرده بود و خبرچینان و جاسوسان بسیاری در خدمتش بودند و هر روز از کوچکترین کارها و حرفهای مخالفان برایش خبر می بردند و در این صورت وای به حال آنان که بر ضد شاه کاری کرده بودند، چون آنان که فقط حرف زده بودند یک مجازات داشتند و آنان که اقدامی کرده بودند مجازاتی سنگین، که البته باز همین مجازات‌های سنگین هم چند نوع بودند. یکی از این مجازات‌ها که بسیار وحشتناک و چندشاور بود، سوزاندن افراد در برابر چشم مردم بود. بله، موضوع از این قرار بود که عده‌ای بخت برگشته که به تشخیص شاه می‌بایست سوزانده شوند آماده می شدند، آنگاه آنان را به میدان بزرگ شهر می بردند و در حالی که مردم بسیاری را به آنجا آورده بودند، آن بیچاره ها را در برابر چشم مردم آتش می زدند و زنده زنده می سوزندند و کباب می کردند. و به دینسان مخالفان شاه با چنین سرنوشت دهشتناکی می سوختند و خاکستر می شدند. البته چون فرزندان و بازماندگان آنها کینه شاه و حکومت را به دل می گرفتند، از نظر حکومت آدمهای مسئله داری به حساب می آمدند و برای همین کارها و رفتارشان پیوسته زیر نظر جاسوسان شاه بود و همین موضوع سبب شده بود که مردم عادی از ترس مراقبت‌های جاسوسان از این گونه افراد دوری کنند و با آنها ارتباطی نداشته باشند. و البته اگر کسی ندانسته می پرسید که چرا با این افراد ارتباط ندارند، مردم با ترس می گفتند اینها پدر سوختند و هر آن ممکن است مأموران حکومت آنها و دوستان و کسانی را که با آنان ارتباط دارند دستگیر کنند. و اما مشکل دیگر این افراد بینوا که پدرشان را سوزانده بودند این بود که هیچ جا به آنان کار خوب و آبرومندی نمی دادند و در واقع آنان از جامعه طرد شده بودند. بنابراین آن بیچارگان از نظر گذران زندگی در تنگنا بودند و به سبب مشکل مالی ناچار می شدند دست به کارهای عجیب و غریب بزنند که از جمله آنها دروغگویی و نیرنگ بازی برای سیر کردن شکم بود. و اما پس از مدت‌ها که شمار این گونه افراد رو به فزونی نهاد و سال‌ها هم از ماجرا گذشت، مردم اصل داستان را فراموش کردند و فقط نیرنگ بازی و حیله‌گری آنان در خاطرها باقی ماند و از این رو به افراد نیرنگ باز و مکار پدر سوخته می‌گویند. و چنین است که امروز اگر کسی برای پیشبرد کار خود در بکارگیری انواع نیرنگ و دوز و کلک ماهر باشد، آن وقت این مثل را برایش بکار میبرند و میگویند فلانی از آن پدر سوخته هاست.
ببینیم و تعریف کنیم. این یکی از مثل‌های شیرین پارسی است و گفتنی است این مثل درباره کسی به کار می‌رود که خارج از محدوده امکانات و قدرت خود مدعی انجام دادن کاری می‌شود. و اکنون حکایت این مثل. در تاریخ آوردند که چنگیز خان مغول پس از تاخت و تاز به ایران و کشتن بسیاری از مردم کشور، روزی به یکی از استانها تاخت و پس از کشت و کشتار مردم به یکی از شاهزادگان دست یافت. شاهزاده جوانی غیرتمند بود و همراه مردم با متجاوزان می جنگید و چنین بود که دستگیر شد و او را دست بسته به حضور چنگیز آوردند. چنگیز که از آیین کشورداری چیزی نمی دانست، دوست داشت با شاهان و شاهزادگانی که به اسارتش در می آمدند چند ساعتی گفتگو کند و سپس آنها را بکشد. و البته منظور او از این کار به دست آوردن اطلاعاتی درباره کشورداری بود. همچنین در میان سخن چنگیز به شاهزادگان و شاهان بازشتی سخن می گفت و همین سبب واکنش آنها می شد و صد البته این موضوع دستاویز خوبی برای خان مغول بود که خود را در کشتن آنها بیگناه نشان دهد. باری پس از آنکه شاهزاده را به حضور او آوردند، چنگیز گفت خداوند مرا برگزیده تا پادشاه همه جهان باشم، پس تو چرا بر من یاغی شده ای با آنکه خود را بنده و مطیع خدا می دانی؟ شاهزاده گفت بله، البته اگر کسی روی زمین بماند و به فرمان تو کشته نشود. چنگیز سری جنباند و گفت همه زنده خواهند ماند و خواهند دید که هیچ کس بدون گناه کشته نمی شود. شاهزاده پوزخندی زد و گفت ببینیم و تعریف کنیم.
گویند در روزگاران گذشته برخی از شاهان کاخها و باغهای بسیار بزرگی داشتند، به طوری که برخی از آنها بسیار پهناور بود و در آن درختان میوه بسیاری کاشته شده بود. مردم تنگدست هر روز از کنار آن باغهای پهناور و سرسبز میگذشتند و با دیدن میوه‌های آبدار و رنگارنگ باغ آب از لب و لوچهشان سرازیر می شد. اما رفتن و گشتن در باغ شاه ممنوع بود، جز در روزهای معینی از ماه. در آن روز چون این رسم بود که مردم می توانستند وارد باغ شاه شوند و از میوه های آن بخورند، ولی چیزی با خود نبرند. برای این کار هم چند مأمور در برابر در ایستاده بودند. آنان وقت ورود شخص را وزن می کردند و زمان خروج نیز او را می سنجیدند تا تا اگر میوه‌ای در زیر لباس پنهان کرده بود و اضافه وزن چشمگیر داشت جریمه‌اش کنند. در این حال روزی مردی زیرک سنگی یک منی برابر با 3 کیلو زیر لباس خود پنهان کرده و راهی باغ شاه شد. دم در او را وزن کردند و آنگاه وارد باغ شد. او تا می توانست از میوه های درختان خورد و اندکی هم زیر جامه‌اش پنهان کرد. آنگاه سنگ را در گوشه ای از باغ به زمین گذاشت و بیرون آمد. هنگامی که جلوی در باغ رسید، مأمور او را سنجید و با ناباوری دید که او سبکتر شده است. او شگفت زده و خشمناک به مرد زیرک رو کرد و گفت: من مردم بسیاری را سنجیدم و بیشتر آنان در هنگام بازگشت وزنشان بیشتر از هنگام رفتن به باغ بوده است، اما تا کنون یاد ندارم که کسی با وزن کمتر بیرون آمده باشد. آنگاه پوزخندی زد و گفت: باغ شاه رفتی زیاد نیایی، کم چرا؟
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
زراستی که ای دریغ و درد و افسوس که ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. تا درودی دیگر بدرود.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، خوشحال و خرسندیم که شنونده ما هستید. امیدواریم روزی سرشار از سلامتی و برکت داشته باشید و همچنان شنونده رادیو ایران باقی بمونید. به اتفاق همکارانم شما رو تا فرصت بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.